أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در جلسه گذشته عرض کردیم تمام روایاتی که به نحوی مربوط به بحث ما می شود طبق تقسیم بندی ما به 8 دسته قابل انقسام است. یک تکمله ای را راجع به دسته اول عرض کنم. دسته اول روایاتی بود که به نحوی از ماده لام، زا و میم درش استفاده شد که به نظر ما خود این دسته میتوند کمک کند به یک دیگر در معنای صحیحی از الزام، علاوه بر روایاتی که دیروز اشاره شد. یک روایت دیگر در وسائل الشیعه جلد 22 صفحه 65 هست. در همین صفحه 65 تقریرات هم روایت آمده و پارسال خوندیم. این روایت: محمد ابن سعید عموی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلق ثلاثا فی مقعد واحد. در یه مجلس قال علیه السلام اما انا فأراه قد لزمه و اما ابی فکان یرا ذلک واحده. تعبیر رو مجدداً دقت کنید: اما انا فأراه قد لزمه و اما ابی فکان یرا ذلک واحده. اونی که مربوط به بحث ماست عرض کنم تا بعد یه نکته اصلی رو از این روایت میخواهیم انشاءالله برداشت. اون چه مربوط به بحث ماست همین کلمه قد لزمه هست، یعنی با این که در مجلس واحد طلاق داده است که طبیعتا این رجل جزء مخالفین باید باشد، میفرماید قد لزمه، یعنی این طلاق برای او لازم. این هم یک روایت دیگر غیر از روایات دیروز که ماده لام، زا و میم درش به کار برده شد. اینا همه رو کنار هم قرار بدید تا معنای اون چه فقها می‌فرمایند قاعده الزام روشن بشه و واضح شود که لزوماً همه جا الزام به معنی اجبار نیست، گرچه گاهی منجر به اجبار هم خواهد شد. این تکمله راجع به بحث دیروز. این تمام. اما نکته‌ای که داخل پرانتز از این روایت میخواهم عرض کنم و قابل توجهتون هم هست این، طبق این نقل امام میفرماید اما انا فأراه قبل دمه، اون که من رأیم هست این است که این لازم میشه این طبع. اما ابی فکان یرا ذلک واحده، پدرم که وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه باشد اینو یک طلاق حساب میکرد. سوال اینه ارا و یرا یعنی چه؟ من این نظر رو دارم، پدرم این نظر رو دارم. گمان نشود این کلمه رأی به معنی اجتهاد اون هم به ظنون است، همون چیزی که الان در عرف فقاهت ما مرسومه، تفقه و اجتهاد و تفریع فروع، که چه بسا ادله ظنیه مورد قبول هم مدرک باشه. تا تصور شود که انهم یجتهدون کما نجتهد، انهم یرون کما نرا، منتها رأی و اجتهاد اونها در اون اعلا درجه است ولی فقها پایین. تصور نشود که این کلمه رأی به اون معنای خاصی است که در عرف اصولیین عامه و خاص دائر و رائجه. ائمه هدا علیهم السلام از طرف پروردگار متعال این اجازه به اونها داده شده که با توجه به شرایط و خصوصیات زمانی گاهی حکمی را برای موضوعی بیان کنند و در زمان دیگر با توجه به خصوصیات دیگر حکم دیگری بیان کنند. وقتی هنوز فقه عام تثبیت نشده، فقها ها متعددند، یه عده فقها ها اونها هستند، اونها امام باقر سلام الله علیه و هم در اداد فقها ها قرار، خب حضرت میتونه به عنوان یک رأی نظر واقعی رو بیان کنه، کسی هم نمیتونه حرفی بزن، مشکلی هم و مصلحتی هم اونچنان برای جامعه نبوده که طلاق ثلاث نفوذ پیدا کنه که بشه قاضی الزام. همون حکم الله اولی رو بیان میکنه، امام باقر سلام الله علیه همون حکم الله اول رو بیان میکنه که چیه؟ این که این سه طلاق یه طلاق، تازه اگر شرایطش محقق باشه در حیض نباشد شاهد بگیرن سه تا طلاق میشه یه طلاق. این حکم الله اولی اصلی واقعی. امام صادق سلام الله علیه در شرایطی قرار میگیرد که باید قاعده الزام رو به مردم بیان کنه. قاعده الزام یک حکم غیر اولی چنان که دیروز گفتیم، ولا حکم اولی طلاق ثلاث چیه؟ بطلان ستا اگر شرایط باشه یک. این حکم الله اولی. اما اون مصالحی که ورای قاعده الزام نهفته است، امام صادق می‌فرماید اما انا فعراه قد لزمه. طرز گفتن به بیان فقها اونهاست، اما انا اما ابی، چون اونا که برای امام باقر و امام صادق این مقام امامتی که ما معتقدیم قائل نیستن، لسان بیان لسان اونهاست. کما اینکه بلا تشبیه میگن آقا فلان فقیه اونها اینو میگه، فلان فقیه این اونها هم همین رو میگه، اما حقیقت قضیه که این نیست. باید با قرائن و شواهد دیگر معنا کنید این روایات را. لذا در همون صفحه بعد، در همون جلد 22 وسائل، این صفحه 65 بود، صفحه 66، یه روایت دیگه میاد، یه کسی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میگه آقا سه بار طلاق دادم در داده یه نفر. امام فعلا هم جدا شد، یعنی دیگه محرم ابدی در مجلس باه اینا جدا شدن. اما همونجا یه نفر دیگه میاد سوال میکنه، میگه یه طلاق داد. همون مجلس یه نفر دیگه میاد سوال میکنه، امام فعلا دیگه بشه. بعد خود امام به اون راوی میگه قوه کما ترا، میبینی یه سوال از من کردن اما من سه جواب دادم، چون سه تا موضوع او جز اهل سنت، درست شد؟ او جز اهل سنت این طلاق رو نافذ میدن. من هم گفتم قد با نفذ همون قاضی ارزم. دومی شرایط طلاق محقق بود، فقط یه اشکال داشت، اشکالش این بود که سه تا من طلاق در یه مجلس ولا در حید نبود، شاهد بود و قطع الهازه از شرایط طلاق. من گفتم چی؟ یک طلاق. سومی از ما بود، شرایط هم محقق نبود، گفتیم اصلا این طلاق لیست بشه. اینو برای این می آوردم این روایت که ببینید موضوع وقتی فرق میکنه امام تطبیق میکنه حکم الله رو به هر موضوعی. یه اسمش رأیه، رأی ائمه اینه، نه اون رأی اصطلاحی اندنا که به معنای عمل کردن به ذنون باشد، تا بگیم پس ائمه هم به ذنون عمل میکردن. حالا دقت کنید، مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه در مسائل سرویگه کتاب داره به نام مسائل سرویگه، در مسائل سرویگه به ابن جنید نسبت میده. از ابن جنید ما کتابی الان در دست نداریم، هرچی هست نقل قوله، چه فقه چه اصول. مرحوم مفید به ابن جنید نسبت میده که ابن جنید معتقد بود که ائمه به رأی عمل میکردن و اشکال میکنه به ابن جنید، یعنی که ائمه به رأی عمل میکردن، مگر ائمه فقهایی مثل ماها هستن؟ این من شیخ مفیدم که این کار انجام میدم، نه ائمه یهودا علیه السلام که واقع رو میبینن. این رو به عنوان یک خطای به قول شما جدید یا استراتیجی که آقای ابن جنید به حساب میاره، میگه آقا یعنی که آقای ابن جنید تو جزء فقهای شیعه، حالا سابقه کار نداری، معنی جزء فقهای شیعه این که ائمه رأی داشتن یعنی چه؟ همونجا آقای مفید میفرماید خیال نکنید ابن جوهی تنهاست، من بعضی از امیون رو دیدم. آقای مفید میگه اینو در تصدیق اعتقادش هم داره که من بعضی از امیون رو دیدم که اونها هم این تقصیر رو در حق ائمه داشتن. میگفتن اینها فقها ها اون عدول مجتهدن، مثل دیگر مجتهدان از نظر اجتهاد و عمل رأیه، ولی در درجه اعلای تقوا و فضیلت. این چیزی که اخیراً پخش شد توسط بعضی نظریه علماء ابرار ریشش اینجاست. چی ریشش بکنیم؟ من فعلا با قمیون کار ندارم. خب بحث قمیون میدونیم که ناشون رو باید مفصل باید بحث کنیم. ولی راجع به ابن جنید، ابن جنید کلمه زن رو نیاورده، رأی رو آورده. میگه ائمه به رأی عمل میکرد و ابن جنید در این اصطلاح تنها نیست، این روایات هم داریم. روایات چقدر تون خونده؟ ابن جنید قائل به حجیت خبر واحد، از قائلین به حجیت خبر واحد ابن جنید، گیر کرده در اخبار متعارض. چه کنم؟ چی رو حل کنم؟ اگه مثل سید مرتضی بود که خبر واحد را حجت نمیداند، خبری را حجت میدونست که پشتوانه اجماع و شهرت داشته باشه، قرائن بر صدور داشته باشه، کمتر به مشکل تعارض برمیخوره. خود سید مرتضی هم در ازدری اینو میگه، میگه این مبنایی که من دارم در خبر واحد خیلی مباحث تعادل و تراجیح و تعارض اخبار برای من مفید فائده نیست. ولی ابن جنید اینجور نیست. ابن جنید خبر واحد را حجت میدونه، طبیعتا به معضلهی برمیخوره به نام تعارض اخبار. این معضله را دو جور حل میکنه، یکی مورد به مورد میگه آقا این روایتی که اینجور میگه با این روایتی که اینجور میگه باید اینجور حل تعارض بکنیم، این اون روایت این رو باید اینجور حل تعارض بکنیم، یعنی موردی نسخه میده. یک نسخه عام هم میده که خیلی از جهان کاربرد داره و اون این است که شما خیال میکنی ائمه متعارض سخن گفتن، متعارض حرف نزدن. دو موضوع در دو شرایط مختلف گیر کردن که دو جور به خیال شما صحبت کردن، نه اینکه در یک واقعه دو حکم بیان کنن تا بفرمایید این تعارضه. این تعارض نماست به تعبیر من، تعارض نیست. اونا به رأی عمل میکردن، یعنی چرا؟ یعنی تشخیص بدهد که الان موضوع اینه، باید من حکمی امام باقر علیه السلام بدون توجه به قاعده الزام بیان کنم، بگم طلاق ثلاث قاعده اینه. امام صادق علیه السلام تشخیصش در موضوع، نه تشخیص زنی. کجا داره کلمه زن؟ رأی. تشخیصش این است که الان موضوع عوض شده، باید حکم الله مربوط به جایی رو بیان کنم که قاعده
الزام در اونجا جای تطبیق داره.
این تطبیق شرایط میگویند رأی، نه اینکه حکم الله واقعی را دو جور طبق دو نظر این مجتهد او رو بگه این مجتهدی رو بگه، که بگید امام باقر یه مجتهد، امام صادق یه مجتهد. نه، امام اینجا به لسان اونها صحبت کرده، اما ابی فعراه و قتلت و اما ابی فکران اگر آزار جواه من فعراه و قتلت من. مثل همون روایت بعدیش که موضوع عوض شد، خود امام صادق سه جور حرف زد و طبعا تحجم کرد که یه سوال کردن سه نفر سه تا حکم دادی. تطبیق شرایط، به این تطبیق شرایط و خصوصیات میگن رأی. این نسبت از ساحت جناب ابن جنید به دوره. این همشه به ذهنتون باشه، ابن جنید نسبت به ائمه اطهار این اعتقاد رو نداره. اتفاقا شواهدی هست که ابن جنید در مورد ائمه هدا بسیار دقتهای فراوان داره که شاید بعضی دیگر به اون مرتبه نرسن. بگیم ابن جنید هم ائمه را علماء اون ابرار اون اتقیا مجتهدون میدانند. حاشا لکن بودم قمیون رو کار ندارم، بحث قمیون مستقل. ما فعلا میخواهیم ابن جنید دفاع کنیم. ابن جنید اینجوری همینه که براتون عرض کردم، این شاهدش از این تعابیر استفاده میکنه.
در رابطه با اون روایت، یعنی همین روایت از امام باقر پرسیده شده از سر رأیشون، یا اگر امام باقر هم بودن رأیشون این
ظاهرنه از گفته امام صادق استفاده میشه که حضرت امام باقر بیان میکرد.
میشه شرط رو میکنه تنیر همین سال از امام باقر اون زمان پرسیده میشد و امام باقر اون رو میفهمونم بله این رأیشون
همینه.
همین اگر این مسئله رو
بدم
به امام باقر،
امام باقر ببینید حکم الله واقعی رو بیان کرده. منم زمان امام باقر بودم حکم الله واقعی رو بیان می‌کردم. بله منم زمان امام باقر بودم حکم الله اولی رو بیان
می‌کردم. چرا تغییر
نمی‌کنید
روایت؟
چون اصلا تغییر
از
زمان
خودشون
صحبت کرده، کارو تغییری. خب بله، ببینید قطعاً در این روایات، قطعاً در این روایات توجه به شرایط زمانی شده و لحاظا به زمان اونا صحبت کرده. ولی میخوام اینو عرض کنم که اگر جناب ابن جنید بزرگوار آمد یه جایی کلمه یه رأی رو به کار بود، مثل این کلمه یه رأی. نه تقییه بنانا نه. ببینید ما مخواهیم بگیم رأی به دو معنا، رأی لزوماً به معنای ان ظن و حدس نیست. رأی یعنی نظر، از لغویان رأی یعنی چی؟ یعنی رأی لغوی. رأی لغوی یعنی چی؟ نظر. قطعی نمیشه رأی. میری پیش یه دکتری میگه رأی من اینه که این بیماری اینه. آقای دکتر حدس میزنی؟ 20% میگی؟ چی یعنی؟ اینا 100% رأی من اینه. کلمه رأی کار نمیده. اینی که شما هی میایی در کلمه رأی زن را اشراب میکنی مال اصطلاح هم هست که اونا رأی رو معنای آراء زن نمیگیرن. ولی رأی یعنی نظر در لغت. این هم رأی هم رأی لغتی. شما چرا می رأی اصطلاحی معنا میکنی؟ نظر من
نمیده.
نظر امام اینه. و نظر ببینید نه اون که امام رفته فتوا داده مداهج رو دیگرو کرده آمده، یعنی امام نظرش در این مسئله اینه. خب طبیعتا نظر امام مستند به همون منابع وحیانیه.
طبیعتا
بله دو تاش هم وحیانیه، مثلا یکیش واقعیه اولی، یکیش واقعیه سن. هر دوش هم درسته، هر دوش هم با نظر به همون وحی بیان کردن. کما اینکه روایت دوم که سه جور کن، هر سه تاش هم درست، هر سه تا هم درست. تقییر هم یه وحی داشت به شرافه. خب این یه تکمله ای بود که خیلی هم طول کشید راجع به اون بحث دسته اول از روایات و یه مسئله داخل پرانتز. دسته پنجم، آره این چهارم رو گفتیم، چهارم رو بگیم. دسته چهارم روایاتی است که در مورد طلاق علا غیر سنه وارد شده. با این قید عرض میکنم بدون استفاده از ماده لام زا و میم، و الا اون میشه دسته اول، من اونا رو جدا کردم. بدون استفاده از ماده لام زا و میم طلاق علا غیر سنه رو بیان کرده و میگه برای شیعه نفوذ داره. یک روایت این علل و شرایط 511 صفحه 68 تبریات. سأل دو عبل حسن رضا علیه السلام ان تزویج المطلقات ثلاثا فقال له ان طلاقكم لا يحل لغيركم. سوالی گذاشته معنا کردیم، معناش این هستی اگر شما شیعه سه طلاق در یه مجلس دادی، این اصلا بیونتی حاصل نشده برای هیچ کس طلاق. اما و طلاقهم یحل لهم، ولی اونا برای شما حل هست. لأنکم لا ترون الثلاث شیئا، پس بینونتی نیست ولی وهم یوجبون ها. روایت دوم صفحه 76 بود. راوی میگوید از ابی جعفر الثانی سلام الله علیه سوال کرد که بنده خدایی در مورد دخترش و دامادش که قسم خورده به این که او را طلاق بده. قسم به طلاق از آراء اهل سنتی که میگن طلاق، قسم به طلاق تکلیفش. امام میفهمد اگر داماد تو از ما هیچ تأثیری نداره و این کان ممن لا یتوالانا و لا یقول به قولنا فاختلع هامه جداش کنید فانه انما نبل فراغ بعینه، قصد طلاق داشته دیگه، خودشون هم لازم میدونن تمام. بازم روایتی داشتیم که در قبلا هم کنده بودیم، این هم میشه دسته چهارم. یعنی در مورد وقوع طلاق بدیعی ثلاث علی غیر سنه برای اونها طبیعتا ازدواج با اون خانم برای شیعه جایز میشه. دسته پنجم روایاتیست که در مورد ارث دیگه فقط اشاره میکنم چون خوندیم روایاتشو سندن هم بررسی شد که اگر اونها طبق قول یا تعصیب ارثی را تقسیم کردن یکی از وراث شیعه بود بگیرم، هیچ مشکلی نداره. طبق نظر اونها همین ارث رو بگیر چون اونها را تقسیم میکنن. یکی از بچه های این مجلس شیعه است، اگه میت شیعه بود این بچه اینقدر بهش نمیرسید، اما حالا چون میت اهل سنته با قاعده تعصیب اینقدر بهش رسیده. بگیر صفحه 82 و 93. منتها اینجا دقت کنید، من یک عرضی رو داشته باشم، در این روایا این تعبیر آمده که از اونها بگیری کما یا خودونم این کن، کما یعبدون منکم. حضرت آقای سیستانی این کاف کما را تعلیلیه میگیره، یعنی لما تعبدون منکم کنه، چون از شما اونها میگیرن. قانون قانون اوناست دیگه، از یکی از شیعیان گرفتن. تو شیعه حالا به نفعت هست که بگیری، خود تو هم بگیری. چطور از اون شیعه اونها گرفتن به نفع خودشون، حالا تو هم بگیری به نفع خود. و این تعبیر را جزء مدارک قاعده ای می داند که گفتیم قاعده چیه؟ تقاص نوعی، تقاص شخصی نیست. اونها از زید گرفتن، امر میاد از اونها میگیره. بده زید و امر هر دو شیعه، یه تقاص نوعی به وجود آمد. ایشان برخی از روایاتی را که قوم مدرک قاعده الزام قرار دادهن مثل این روایت، میگه اینها قاعده الزام نیست، قاعده تقاص نوعی. و برای تقاص نوعی هم شواهد قرآنی آورد، مثل فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم و امثال ذلک. عرض ما به محضر مقدس ایشان اینه که اولا ما دلیل معتبری که سندن و دلالت هم تمام باشه و چیزی به نام تقاص نوعی ازش استفاده بشه پیدا نکرد. مثل این روایتی که شما میگویید که میگید کاف برای تعلیله، در حالی که به مغنی که مراجعه بفرمایید، مغنی میگه ادعی رو گفتن ولی نفاه الاکثر، اکثر ادبا قبول ندارن کاف به معنای تعلیل باشه. شما نمیتونید به همچی چیزی استناد کنید. این مثل فارسی ما میگیم همونطور که شما از اونها بگیرید، چطور ترجمهش بکنید بگید ببینم در فارسی همون گونه همونطوری که اونها از شما میگیرن، نه بدان دلیل که اونها از شما میگیرند شما هم از اونها بگیرید. فرق است بین جایی که تقاص نوعی خود به خود ایجاد بشه که کمال میارن، یا هدف تقاص نوعی باشه. اینجا لام تعبیر میارن. ثانیا سوال میکنی، اگر اونا چنین اعتقادی نداشتن، خیلی دقت کنید که تأثیب در ارث هست، این اعتقاد رو فرض کنید نداشتن، حکومت دستشون بود، ظالمانه آمدن از یک شیعه پول گرفتن، درست شد؟ من میتونم برم تقاص بکنم برای خودم، به زید دول کردم و برم برای خودم این مالی رو بردارم، قاعده هم نیست، قانون هم نیست، ظلمه. فقط بگم چون اینها رفتن به زید ظلم کردن، من برم از بیتونگانی و بردارم برای خودم، و من هم شیعه بودم شیعه، کسی منتظم به این نمیشه. اینجا چرا هست؟ دقت کنید، چون قانون اونها اینه، اونا طبق قانون آمدن از ما گرفتن. روایت میگه همچنان که اونها عنایت کنید طبق قانون از شما میگیرن، بفرمایید بقیشون شما هم طبق قانون خودشون از اونها بگیرید. این همون عبارت الاخرای از چیه بگید ببینید؟ قاضی اقدامه سیدن المعظم. شما که منکر قاعده الزامی، این همون قاعده الزام شد. چون حقاس نوعی منهای وجود قانون اصلا معنا نداره، حقاس شخصیه. او اگر بنده از پول شما بردارن، شما حق به تقاص دارید اگر پس نده، او تقاص شخصیه. بلا تقاص نوعی که ما نداریم، نتیجه است، یه تقاص نوعی. مثلا این نتیجه مال کجاست؟ مال اونجاست که اونا یه قانون داشته باشن، نه اینکه همینطوری علکی بیان پول دیگی رو بردارن منم برم علکی پول امر از اهل سنت بگیرم. نه، بحث علکی نیست، بحث قانونه. قانون همین میرزا شما اسمشو نیار سیدن العزیز، کلمه الزامو نگو. ای تقاص نوعی با ای تفسیر، این همون الزام. ثالثا شما استشهاد کردید با آیاتی از قرآن کریم که اگر دقت کنید همه اونها ما رو شرایط اضطراری که جنگ فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم و امثال ذلک، این ما رو شرایط جنگیه. اون شما در شرایط معمولی که به قول خودتون میخواد تعایش این عبارت خودتون سلمی داشته باشید، یه معنا نداره. یک روایت بیارید، یک روایت که دلالت داشته باشه برای این که در امور مالی حتی در غیر حالت جنگ میشود تقاص نوعی کرد. پس همه این روایات، از جمله همین روایتی که الان من خوندم، اینها دلیل بر قاعده الزام است، نه دلیل بر تقاص نوعی. دسته های دیگر روایات باقی مونده، دسته ششم، هفتم، هشتم، که انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.